این عدم دلبستگی به دنیا حسی بود که هرچه به زمان عملیات نزدیکتر می شدیم بیشتر می شد و بچه ها رنگ و بوی خدایی می گرفتن. دو سه روز مانده به عملیات با هماهنگی ستاد لشکر مسئولین تخریب شامل فرمانده گروهانها و معاونین را برای دیدن به دیدگاهی در محل تلاقی کارون و اروندرود بردیم و از داخل یک ساختمان به نقطه‌ای که تا چند شب دیگر معراج بسیاری از بچه ها بود نظر انداختیم. عرض اروندرود در این نقطه نزدیک 800 متر بود، یعنی کمتر از نصف عرض اروند، در محل آموزش ما در مقابل فاو بود. از این جهت همه احساس می کردیم که با وجود کوتاه بودن مسیر کاری به مراتب آسان تر از عملیات ولفجر 8 پیش روی ما خواهد بود. موانعی را که می دیدیم شبیه و البته متراکم تر از منطقه آموزشی ما بود و از جهت کار تخریب دشوارتر می نمود. از دیدگاه برگشتیم. آنها که قرار بود به عنوان نیروی پشتیبانی عقب بمانند با حسرت به بقیه نگاه می کردند. کاغذی آوردند و اسم بچه ها را نوشتند. هر کس مقابل اسمش را امضا کرد و از دیگران حلالیت خواست و درخواست شفاعت کرد. آن شب من دم گرفتم و خواندم و عبدالرضا حاتمی در حال سینه زنی با التماس گفت معلوم نیست که کدام یک از ما به دوستان شهیدمان بپیوندیم، پس بیایید دست به دامن غواصها شویم، و آنقدر خواند و گریه کرد که از حال رفت و افتاد. عده‌ای مثل شب قدر با نماز و دعا و قرآن خواندن تا پاسی از شب بیدار بودند و وصیت‌نامه می‌نوشتند و فردا صبح میان نخلستان‌ها یکدیگر را در آغوش گرفتیم و چشم در چشم اشکبار هم دوختیم و بچه‌ها از زیر قرآن عبور کردند و هر کدام به گردانی که از پیش مشخص شده بود رفتند. غواص‌ها نماز مغرب و عشا را خواندند، منتظر دستور ماندند و کنار آبراهی که پشت خاک ریز بود و به داخل اروند می‌رفت نشستند. هوا تاریک بود و ستاره‌ها در نیامده بودند. همه چیز عادی نشان می‌داد. گاهی دوردست‌ها خمپاره‌ای پشت نخل‌ها منفجر می‌شد، اما اروند آرام بود و داشت از شرایط مد کامل به سکون می‌رسید. برابر محاسبات غواص‌ها باید به تناوب از ساعت 10 تا 10:30 از آبراه به داخل الوند می رفتن. علی چیتسازیان به عنوان مسئول محور برای بدرقه غواص‌ها رفته بود و به تن آنها هنگام وداع عطر می زد. رأس ساعت 10 ستون غواص‌ها به خط شدند. حلقه اتصال آنها تنابی بود که هر کدام با یک گره آن را به دست راست خود می‌انداختند تا در هنگام شنا از هم جدا نشوند. باید سرهایشان بیرون از آب میمان، روی سر و صورت را با گل استتار کردند. غواص‌های اطلاعات عملیات که عرض اروند را قبلا شناسایی کرده بودند سر ستون شدند. پشت سرشان غواص‌های تخریب و مسئولین گروهان خط‌شکن بقیه نیروها ردیف شدند. آنها برای آخرین بار وسایل غواصی را از اژدر بنگال و مواد زیر لباس غواصی و سیم خاردار چک کردند و داخل آب خزیدند. خودم را به اسکله رساندم و سریع لباس غواصی پوشیدم. 8 نفر از بچه های تخریب داخل قایق بودند و کف قایق پر از مهمات. ما باید در کنار چند قایق دیگر منتظر می ماندیم تا پس از رسیدن غواص ها به خط دشمن و شکستن خط برای گشاد کردن معبر به ساحل دشمن برویم. قرار بود که سرگروه غواص ها بعد از شکسته شدن خط با یک چراغ قوه دستی بزرگ علامت سبز بدهد و ما حرکت کنیم. ساعت 10:15 بود و غواص‌ها کمتر از نصف راه را رفته بودند. سکوتی مرموز حاکم بود، سکوتی که چند دقیقه بعد به یک طوفان تبدیل شد. عراقی‌ها تیراندازی نمی‌کردند و ما فکر می‌کردیم هنوز غواص‌ها را ندیده‌اند، در صورتی که انگشت روی ماشه آماده شلیک بودند. عملیات لو رفته بود و ما نمی دانستیم. غواص ها به میانه اروند رسیده بودند که ناگهان غرش هواپیما سکوت را شکست. آنها به جای بمب منورهای خوشه‌ای فیلر رها کردند و سر تا سر اروند چراغانی شد و حالا سرهای بیرون از آب غواصان برای هر چشمی که از دو طرف به آنها نگاه می کرد قابل رؤیت بود. عراقی ها باز شلیک نکردند و قبل از خاموش شدن منورها چند فروند هواپیمای دیگر ظاهر شد و اسکله محل تجمع قایق ها را بمباران کرد. همه چشم ها نگران و منتظر رسیدن گام های غواصان به ساحل دشمن بودند. لحظات به سختی می گذشت و به محض خاموش شدن منورها سید مسعود حجازی دستور حرکت داد و به راه افتادیم. سکاندار آتش دشمن را که دید شل شد. شاید هر کسی جای او بود و آن آتش را می دید شل می شد. از کاروان خارج شدیم و به دهانه اروند رسیدیم. قوقایی بود. عراقی ها نه فقط با تکتیر انداز ها که حتی با پدافند های دلول و چهارلول و ضد هوایی غواص ها را می زدن. تیرها روی آب می خورد و گاهی کمانه می کرد و به آسمان می رفت. سازماندهی گردان های آماده حرکت در کارون به هم خورده بود. هر کس از هر جا که می خواست می توانست با قایق برگردد، اما دستور عقب نشینی نیامده بود و تعدادی از غواص ها به ساحل دشمن نرسیده بودند و اگر می رسیدند باید بچه های ما راه را برایشان باز می کردند.